صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان
آقا جانم
يا صاحب خریدار توام یوسف بازار مهدی جان ابن حسن ابن
جان
ابن بیا مبسمز عالم را پریشون همچو گیسویم بده رنگ سهر دیگر به شام تا مهدی جان سلام علی آل یاسین السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات
تعجیل در فرج آقا امام زمان تسلیت به محضرشون طلب دعای خیرشون رضایت قلب نازنینشون صلوات خط بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرج محمد شب مصیبت بزرگی است برای عالم اسلام بلکه عالم بشریت و بلکه عالم خلقت شهادت جانسوز امامی که ملقب است به صادق خداوند لسان صدق به هممون عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به فرموده امام راحل ما مفتخریم که امام صادق بنیانگذار مذهب شیعه امام ماست. انشاءالله که توفیق تبعیت از این امام همام روزی هممون بشه، افتخار امام صادق باشیم و مایه خجالت حضرت نشیم. بازم صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل
قال الله العظيم في محكم كتابه ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. موضوع بحث امشب ما عزیزان بحث اذیت، اذیت و آزار. قرآن در چند آیه راجع به اذیت دیگران مطالبی رو بیان کرده. انصافاً اونقدر که قرآن و دین مبین اسلام راجع به حقوق بشر، انسانیت، رعایت حقوق دیگران مطلب داره، دستور داره، شاید شما هیچ جای دنیا پیدا نمی کنید. اونم نه بشری که رفیق ماست فقط، چون حقوق بشری که امروز دنیا داره میگه و دنیای غرب، بشری که مثل خودشون، همکاسه خودشون، هم قرارداد خودشون، حتی اگر جانی و آدمکش و کودک‌کش بود اب نداره، منظورش یه حقوق بشر خاصه. اما مکتب امام صادق میفرماد ون صف من خاصمک، یه آقای از همون چند هزار شاگردی که امام صادق داشتن، که این آقا اسمش هست ابن جندب جبلی کوفی، ثقتون جلیل القدر. این آدم هم کلامش کلام مورد اعتماد بوده، هم قدر و منزلتش بالاست و هم چند تا امام را درک کرده، چند تا امام و در محضر چند امام شاگردی کرده و از یاران و وکلای اون حضرات بوده. اینقدر مقامش بالا بود که وقتی مرد جای او رو فقط علی ابن مهزیار تونست بگیره، همون پسر مهزیار معروفی که در روایات ما ازش اسم برده شده. و حضرت یه جملاتی رو به ایشون گفتن، یکی از اون جملات اینه: آیین نامه شیعه، آیین نامه یا نقشه راه شیعه رو امام صادق در یه حدیث مفصل که در تحف العقول صاحب این کتاب شریف نقل کرده و در جاهای دیگه هم آمده، یکی از اون فرازاش اینه: ون صف من خاصمک. آقا با کسی دشمن شدی انصاف داشته باش، خوبیاش هم بگو. هیچ جای دنیا شما یه همچین مرامی پیدا نمی کنی. هیچ جای دنیا. یعنی میگن با کسی بد شدی، بهترین کاراش هم شما بد حساب کن، خوبیهاش هم نبین و هی عیبها و مشکلاتش رو بزرگ کن. اما امام صادق عرض کردم واقعا عزیزان و نور چشمان افتخار بکنید که حالا مثل امشبی هم به نام حضرت دوره هم جمع شدیم، سیاه پوش امام صادق هستیم. قوغا کرده. از جمله مطالبی که حضرت خیلی روش نگرانن اذیت دیگران، اذیت دیگران. و از جمله مطالبی که باعث میشه خیلی از ما امروز حق الناس گردن اون باشه این بحث اذیت. حالا اذیت گاهی زبونیه، گاهی نه، زبونت اذیت نمیکنه، رفتارت داره اذیت میکنه. گاهی افکار و تصورات و تفکراتت نسبت به دیگران، پیشبینی ها، برداشت ها، سوء تفاهم هاست که دیگران رو اذیت میکنه. این آیه در سوره احزابه، آیه 58 سوره احزاب. چون بحث امام صادق رو ما به عنوان معلم میشناسیم و امام صادق رو به عنوان بنیانگذار مذهب، دانشگاه بزرگ شناخت دین میشناسیم، اجازه بدید من این بحث علمی رو جلو ببرم. در سوره احزاب آیه 58، خب میدونه سوره احزاب یه سوره که خیلی آیات به قول معروف گلچین و نمونهی در قرآن داره. مثلا مثل آیه معروف ان الله و ملائکته یصلون، بگید علی النبی یا ایها الذین آمنوا، این سوره احزابه. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا مثلا همین آیه معروف که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، سوره احزاب. یعنی قواعد کلی دین رو شما تو سوره احزاب میتونید پیدا کنید، قوانین کلی. قانون کلی حجاب، یه خانم چجوری باید لباس بپوشه، چجوری باید حرف بزنه، چجوری باید راه بره، چه رنگی، حتی رنگ لباس چه رنگی باشه. آیا قرآن آیه داره براش؟ یه آیه کلی داره قواعد اساسی حجاب را برای زن مسلمان. کجاست؟ تو سوره احزاب که وقرن فی بیوتکن، این از قواعد کلی حجابه. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، زن مؤمن عفیفه با تقوای مسلمون باید این قاعده کلی رو در میخواد بره کفش بخره، چه رنگی بخره، مانتو بخره، چه شکلی باشه، اینجا قاعده داره. تو این قاعده همه اینا نشون میده. یه جوری لباس بپوش، ببین یه قاعده کلیه. نمیگه آقا چادر خوبه، مقنعه خوبه، مانتو خوبه، روسری خوبه، چی خوبه چی بده. ولا تبرجن، خانوم مؤمنه مسلمان اگر میخواد از خطرات در امان باشه، اگر میخواد جامعه رو سالم نگه داره، باید تبرج نکنه. کجاست؟ تو سوره احزاب. تبرج یعنی چی؟ یعنی برج نشه که هر جای خیابون را رفت هر کسی اون ور خیابون همه چشش جذب بشه. تبرج نکنه، برج نشه، تو چش نباشه. نقطه‌ای که متاسفانه به عکس داره عمل میشه، یعنی میگه این کفش رو بپوشم تو چشه، این رنگ مثلا چشا رو جذب میکنه، این باید به عکسش باشه، به عکسش باشه. در سوره احزاب یه قاعده کلی داره. سروران عزیزم، مخصوصا جوانا، شما که گاهی این همه زحمت میکشید، این همه تلاش، این همه فعالیت، اگه میخوایم هم دنیامون خراب نشه هم آخرتمون، نکته کلی از من یادگار داشته باشید امشب، باید مواظب باشیم کسی اذیت نشه دست ما. خانومت همینجور، بابات همینجور، مادرت همینجور، بچه‌هات همینجور، همسایه‌هات همینجور. برو تا آدمای غریبه، ماشین تو می‌خوای پارک بکنی مواظب باش، ماشین تو می‌خوای پارک کنی مواظب باش. آقا دو دقیقه نداره، به اندازه دو دقیقه نیم ساعت مردم تو ترافیک پشت سر شما گیر کردن که شما گفتی من دو دقیقه اینجا وایستم. تمام اونا رو حقشون رو ضایع کردی و اذیتشون کردی، تمام اونا رو اذیت کردی. یا تا اینکه با کلامت مثلا میخوای از رفیقت تعریف کنی چه لباس زیبایی پوشیدی، او فکر میکنه متلک بهش انداختی، اینی که پوشیدی چیه فلانی. گاهی با زبان از حتی یه سری پوشش خانم ها امروز اذیت دیگرانه. اصلا بحث حجاب بذار کنار، اصلا ما آیه حجاب تو قرآن نداریم، اما این جور لباس پوشیدن شما داره یه سری جوان اذیت میکنه. بذار یه مثال بزنم. قدیما جوان ها شاید یادشون نباشه، بزرگترها یادشون، یه سفره هایی بود، سفره مشمایی های قدیم، خیلی قدیم که من خب یادمه، این سفره ها نقش و نگارش کباب کوبیده بود، برنج و کباب کوبیده. شما نون پنیر داشتی سر سفره، ولی سفره که پهن میشد دلت میفته تو چشت، میخوادی کباب کوبیده، آی جان نگاه میکردی دلت میخواست، ولی مشمع بود، عکس بود، زجر میکشیدی. یه عده امروز با طرز لباسشون، با آرایششون، با لاک ناخونشون، با ادکلن لباسشون دارن عده زیادی رو اذیت میکنه به اسم آزادی. آزادی رو یه عده گرفتن. مشکل. و بعدم فکر میکنن آدم های خوبی هست. جدیدن یه ریای مدرن اومده، بذار اینا رو من چون خیلی جا نگفتم برای شما بگم. ریا دو جور داریم، سنتی مدرن. ریا سنتی همون که آری ریش میذاره انگشتر و نماز جماعت و فلان که بگه بله ما آدم خوبی هستیم، این ریا تموم شده. الان شاید دو ده هست دیگه تو ایران اینجور ریاکار خریدار نداره، یعنی اگر میکار کسی بکنه دیگه پیش مردم لو میره. اما یه ریای مدرن اومده. ریا مدرن چیه؟ ریششو میتراشه میگه بابا این ریشو همه دزدن، خدا شده این خودش داره ریا میکنه. یعنی میخواد بگه من آدم دزدی نیستم، من خیلی آدم کار درستیم، نماز جماعت تو اداره است، ایشون نماز نمیره. من یه موکت دارم تو اتاق آقا، اول وقت یواشکی نماز رو میخونم، خودمم به رؤسا نشون بگو نمیدم. اینا که میرن نماز خونه برا خود نمایی، یعنی هم تهمت زد هم ریا کرد، اما ریای مدرن، یعنی همه میگن ای باریکلا آفری چه آدم خوبی هستی تو، خودش از بقیه بگو. این خانومه که اینجوری با این آرایش و موه فکل و چنین نمیاد، این میگه ریای مدرن داره میکنه، این چادری نیست، مقنعه‌ای نیست، دستکش دستش نکرده، دستش پیداست، پاش پیداست، لباسش تنگ فلان. اما از اون مکاید جدید شیطان، چون میدونید شیطان از جنس جنه، جن و انس هم عقل دارن هر دو، هم ما هم جنه. همونجور که ما انسان ها نسبت به چند هزار سال پیش عقلمون تکنولوژیمون پیشرفت کرد، شیاطین هم تکنولوژیشون پیشرفت کرد. اونا موبایل ندارن، تو تکنولوژی نانو نرفتن، تکنولوژی شیاطین وسوسه ها و مکاید مدرنه. از جمله مکاید مدرن اینه که این خانم به وضع فجیع لباس میپوشه و بعد ریا میکنه. ریاش چیه؟ میگه ببین ما ظاهر و باطن بگو اینی که هستی، ما اصلا غیرتی، خودش میگه ما اینیم. با این کلام با این لباس میخواد بگه من از اون چادریه بهترم، من از اون فلانی بهترم، و این خودش یه نوع ریای خطرناکه و این ریا رو کسی متوجه نمیشه و مشتری این ریا هم زیاده، زود فریب میخوری. راست میگه ها، این دیگه چی داره که ریا کنه؟ نه، این اوج ریاست، یک اوج تهمت به اون خانم محجبه نمازخونه فلان، به خواهر شما، به مادر شما داره تهمت میزنه با عملش، زبونش چیزی نگفته، شاید هیچی نمیگه، لباس پوشید تو خیابون راه میره، اما این لباس پوشیدن تو خیابون راه رفتن اذیت دیگران است. قرآن میفرماید هر کسی اذیت کند مؤمن یا مؤمنه ای را، خانم یا آقای مؤمنه ای را اذیت کند، این اذیت زبانی باشد، پیامی باشد، نوشداری باشد، حرکتی باشد، فکری باشد، قلبی باشد، این اذیت باعث میشه چند تا چیز در زندگی آدم رخ میده. یکیش اینه، امام صادق حالا اینا یکی یکی بیان کرده تو بحث تهمتشونه، میگه آقا ما جمعکران نمیریم، ما جمعکران نمیریم، ولی دزدی هم بگو، یعنی آقا هر کی جمعکران رفت دزده، گوش کردی؟ مستقیم نگفته ها، میگه آقا من نماز نمیخونم، بذار رو کراس بده حاج آقا، من نماز نمیخونم، ولی پشت سر مردم هم حرف، دقیقا داره پشت سر مردم حرف میزنه، دقیقا ایشون داره پشت سر نمازخونا حرف میزنه و به تمام نمازخونا تهمت میزنه. من نماز نمیخونم یعنی من بهتر از اون نمازخونیم که دائم داره این همین که گفتی من خراب شد. این بحث رو تا حالا جای مطرح نکردم، چون هیئت ریحانت الحسینه این اولین باری که من این بحث رو خدمت شما دارم. ریا مدرنه، تهمت مدرنه، گوش کردی؟ اینا یه شکلاییست که متاسفانه مشتریاش هم پیدا کرده و خیلی هارم گول زده، خیلی ها فریب خوردن. آقا نماز میخون دیگه نمیخونه، میگه چرا نمیخونه؟ میگه اون آقا راست میگه، رفیق ما راست میگه، انقدر این نمازخونا دروغ میگن فلان میکنن، بی نمازه راست میگه، نمازم نمیخونه. بعد میرسه به حدیث امام صادق که امام صادق فرمودن اصلا از ما حرف نزنه، کسی که نمازشو سبک میشموره نمیتونه اینو هضم کنه. میگه امام صادق برای 1400 سال پیش گفته، الان دیگه نماز چه فایده داره؟ بیا گند زدن نماز خونا، گوش میکنی؟ نماز خونا اینش خرابه. این بله ممکنه چهار ابن ملجم هم نماز میخون، بعد میگفته نماز خونا قاتل علیان، اشغل اشقیا، نه یه نفر نمازخون قاتل در اومد. این جنبستنش اذیت مؤمنین و مؤمنات. حالا گوش کنید، امام صادق فرمودن همین که مؤمن برادر دینی خودش را تهمت بزند، ایمان از دلش زدوده شود، مثل نمک در آب که پیدا نیست دیگه، یه ذره نمک میشه تو آب نمک دیگه پیدا نیست، ایمانم دیگه در این آدم پیدا بگو نیست که تهمت میزنی، تهمت میزنی به خوبا، تهمت میزنی به اونا که تحریشی دارن، محاسنی دارن، تهمت میزنی به همشون، به همشون داری تهمت میزنی، به همه بچه ازبالایی داری تهمت میزنی، به همه هیئتی ها تهمت میزنی با کارت. خواهش میکنم مواظب باشید، بعضی ها مرید پیدا کردن با همین اوضاع احوال، مرید پیدا کردن، دکون دستگاه درست کردن، عرفان های جدید، عرفانی که دیگه سرحلقه و مرشد و پیرش محاسن نداره، کراواتیه، نمیدونم میشناسی، چنیدید، برخورد کردید، یارو کراوات میزنه، محاسن که هیچ، شیشتیغه است، لباس لباس اروپایی غربی، دم از اردار، سیر و سلوک یاد مردم میده، سیر و مشتری پیدا کرده، بدیش اینه. حالا شیطان هم میگفت انی لکما لمن الناسهین، این که چیز جدیدی نیست، شیطان هم وقتی آدم و حوا رو میخواست فریب بده نگفت من دشمن شمام، که گفت من استاد اخلاق شما، من در اینجا استاد اخلاق شما دارم موعظه میکنم، نصیحتتون میکنم، اونی که گفته از این درخت نخور خواسته شما رو زود از اینجا بیرونتون بکنه، میخواید بمونید دائم تو این باغ، برید از این بنوشید و بچشید و موندگارید، نصیحت میکنم، بنده استاد اخلاق شما. اون بیچاره آدم حوا هم گول این استاد، استاد اخلاق کیه که وقتی خدا دستور داد به امر الهی انقیاد نکرد، به امر الهی انقیاد نکرد، چه استاد اخلاق. امام صادق علیه السلام اینم خیلی قشنگه، در یه روایتی دارد که یه نفر بود از بنی اسرائیل، امام صادق فرمود در بنی اسرائیل یه نفر بود خیلی دعا میکرد خدا بهش پسر بده، حالا یا اصلا بچه دار نمیشد یا نه شاید مثلا دو سه تا دختر داشت، حالا میخواست یه پسری هم خدا و دعاش مستجاب نمیشد. بعد از چندین سال، شاید 3 سال پشت سر هم دعاش این بود، آخر یه روز اومد با خدا اینجوری حرف زد ساده، گفت خدایا نکنه من از تو، خوب گوش کنید اینا رو، اینا بنی اسرائیل بداشو شنیدید، خوباشم عجیب خوب بودن، مؤمنین بنی اسرائیل در مقابل اون همه ایراد بنی اسرائیلی بگیره، کلاهبردار پیغمبر آزار، مؤمنینش هم آقا درجه یک بودن. بعد از اینکه دعاش مستجاب نشد، بد و بیرا نگفت که بابا شاید اصلا اصلش دروغه، اینا آخونده خودشون در آوردن، کشکه فلانه، خدایی نیست، نه نه، دعاش مستجاب نشد، شور نشست، گفت خدایا یا من از تو خیلی دورم که صدام به تو نمیرسه، یا نه به من نزدیکی و صدامو میشنوی جواب نمیخوای بدی، یعنی منو آدم حساب نمیکنی، یه گیری ایرادی تو کارم هست. بازم نتیجه گیریش قشنگ بود، نتیجه گیریش قشنگ بود. امام صادق فرمودن همون شب در خواب کسی رو دید، حالا اون کس کی بود و چی بود بمونه، که به او این گونه فرمود، فلانی نه تو از خدا دور نشدی، خدا هم میخواد جوابت بده، 3 تا ایراد داری، این 3 تا ایراد نمیذاره دعات مستجاب. اینو خواهش میکنم یادگار داشته باشید. اونایی که میگن دعا میکنیم، حاج آقا ما الان 5 سال نذر میکنیم مشکلمون حل نمیشه، آقا ما امام رضا میریم، کربلا میریم، حرم آقا بلفضل، التماس، گریه، عشق، ناله، نمیشه. شما هم که فقط جواب میدید که شاید مصلحت نیست، دیدی که آقا رفتیم پیش فلان عارف، گفت آقا این شاید مسجد به ما که رسید مصلحت نیست، چون فلانی مشکلش حل شد مصلحت بود، به ما رسید حالا مصلحت نیست. اینا که گاهی اینجوری آدم قلقلک میشه، شیطون وسوسه میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن شخصی در خواب اومد بهش گفت که فلانی 3 تا مشکل داری، دعات مستجاب نمیشه، مشکلاتو حل کن عزیز من. 1، زبونت بد دهنه، با زبونی که فوش میدی، فوش ناموس میدی، حرف بد میزنی، رکیکه، با این زبون دعا میکنی میخوای مستجابم بشی، نمیشه. زبون تو درست کن. ما متاسفانه، خود ماها غریبه نیست اینجا، ما متاسفانه تو سلام علیکمون هم گاهی احوال پرسیامون هم آی فلان فلان شده، کجا بودی؟ دلمون تنگ شده. رفیقای جون جونیون رو با فوش ناموس احوال پرسی میکنه، بعد میگه چرا دعات مستجاب نمیشه؟ دهن تو درست کن، زبان تو درست کن. دیدم ها که عرض میکنم، متاسفانه به گوشم خورده که عرض میکنم، دوتا رفیق هیئتی اومدن هیئت، بعد هیئت میخواد بره بیرون، خب بریم خونه فلان، بریم چایی، این میخواد اونو خطاب بکنه با الفاظ خیلی زشت، میگن بابا ما دیگه رفیقی، این رفیق نیه، تو نارفیقیه، خیلی نارفیقیه. تو رو خود بیای به امام صادق امشب یه قول بدی، اگه تا حالا هم زبون چون این عادت میکنه، دست خودت نگاهی اصلا متوجه نیستی، بعضی ها هستن زبونشون به فحش و بدگویی عادت کرده و خود دیگه متوجه بله نیستن، مگه نوار زب بشه؟ ای اینا من خدا با ما اینقدر دیگه دهنمون بیچک و دهن نیستیم، هستی خودت حواست نیست. یک، زبوناتون درست کنید، زبوناتون درست کنید، زبوناتون درست کنید، زبونامو درست کنم تموم شده. دو، در عالم خواب اون آقا به ایشون گفت دلتم پاک نیست، دلتم خرابه، دلت خرابه. به زبان گاهی چیزی نمیگی ولی دلت یه چیزایی میخواد حروم، یه چیزایی میخواد اوج فحشاست، هوس میکنی، دله یه هوسایی میکنه، اصلا در قالب انسانیت نیست، مسلمون بمونه، شیعه بمونه، هیئتی بمونه، دلتا دلتا شو کنترل نمیکنه، چرا مهار نمیکنی، همجوری ول دلت، دلت وله تو فامیل مثلا، دلت وله تو بود شعبت، دلت وله، دل رو ول کردی، باید مهارش کن. سه، حضرت فرمودن تو خواب سومین چیزی که بهش فرمود اینه نیتت هم صاف نیست. بابا هیئت هم میای برای خدا نمیای، والله برای خدا نمیای، صدقه میدی برای خدا صدقه بگو نمیدی، سالمندان میری کمک میکنی برای خدا کمک نمی کنی، عزیز من نیتت هم خرابه، دلت که خرابه، هیچ، نیتت هم خرابه. این ستا رو درست کن، دعات مستجاب میشه. وجود نازنین امام صادق فرمودن این آدم بنی، ببین اینا کی بودن، اینو که شنید هم زبونش رو شروع کرد درست کردن، هم دل، دل مسخت‌تر از زبونها بهتون بگم ها، گاهی تو زبون شما میگه ارادت داره، ناکنه تو دل میگه مردشو ریخته تو بر خولم فلان شده، یه دزد کلا برداره، هرچه دهن تو دلت ها، و به زبون داریم میگه ارادت، مخلصیم، خیلی شما با صفایی، با معرفت، با مرام، اما دلت داره فحش میده. درست کردن زبون خیلی سخت نیست ولی درست کردن دل خیلی سخت. زبانت میگه التماس دعا به خود ما گرفتاریم داداش، ولی تو دل میگه مردشو ریخته تو ببره. دعا تو یه آدم بودی خودتو دعا میکرد. اما این بنی اسرائیلی رفقا دلش هم درست کرد، نیتش هم چه کاره نمیدونم، نیت هم درست کرد، خالص کرد. نوشتن بعد از چند وقت خداوند فرزند پسری به او عطا کرد، دعاش مستجاب شد. امام صادق فرمودن صادق آل محمد است. در یه جا دیگه فرمودن این هم قشنگه، امام صادق فرمودن نماز اول وقت، اینا حالا اینا رو دارم میگم به خاطر اون بحث ریای مدرن رو اول گفتم و ریای سنتی، نماز اول وقت رضوان و رضایت الهی است. شما نماز که میخواهید بخونی اول وقت، بذار یه چیزی اینجا بگم، متاسفانه 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 بی نماز و کاهل و صلات داره زیاد میشه. توجیه هم میکنه، باز هم مدرنه. بی نمازی مدرن، بی نمازی های قدیم یه جور بوده، بی نمازی های الان مدرن شدن. چی میگه؟ میگه آقا ما این همه نماز خوندیم، چه خیری دیدیم از نمازمون. چه یارو بی نمازه رو نگاه کن، مملکتش بهترین مملکت، پول ملیش فلان، ما این همه نماز میخونیم، روز به روز اقتصادمون داره. بگو اصلا یه توجیهاتی که هیچ ربط نداره. یا یکی میگه آقا نماز باید دادن کیفشو بکنه، آقا نماز من با نماز آقای بهجتی قابل قیاسه، این نماز ما نخونیم به خدا بهتره، حال قسم خدا میخوره. یعنی دقیقاً ضد قرآن و ضد کلام اهل بیت قسم میخوره که بهتره، در حالی که اینجور نیست. نمازتو بخون حتی اگر از این نمازت لذت نبردی و حتی اگر تو نمازت حواست هم نبود، ولی بخون. کلام کی؟ امام صادق علیه السلام. امام صادق فهمید، یه کسی اومد گفت ما نماز میخونیم نمیفهمیم، حضرت فهم بخون. گفت چه خاصیت داره؟ فهمید. اون مثالش مال منه. شما نشستی سر سفره، غذا رو از بس حواست جای دیگه بوده غذا رو خوردی، خب بعد از غذا گفتن آقا روغن کرموشایی بود، زعفرانش هم درجه اول بود، گوشش هم یخی نبود، تازه بود. شما حواست به هیچ کدوم از این موارد در غذات بگو هل هلکی خوردی، حواست این با موبایل صحبت میکرد اینا، آیا این غذا به بدن شما رفت یا نه؟ آیا خاصیتش به بدن شما رسید یا نه؟ ببین نماز اینجوریه. یعنی حتی اگر تو حواست هم نبود و نتونستی، بله اگه بتونی بفهمی چی داری میخوری بیشتر لذت میبری. شما که میدونی زعفران درجه که روغنش فلانه، برنج چنینه، موقع خوردن هم کیف میکنی چون میدونی، چون حواست جمعه. ولی اگرم حواست جمع نبود قضا رو ترک بگید نکن، نمازتو بخون، نمازتو بخون. امام صادق فرمودن برای ما زینت باشید، مایه آبروریزی ما نشید. لذا فرمود نماز اول وقت زینت و رضایت و رضوان الهی، و نماز آخر وقت طلب مغفرت خداست. یعنی درست شما تا دم غروبم برای نماز ظهر وقت داری، ولی اون یعنی خدای غلط کردم گناهان من رو ببخش، اون فقط مثل یه حمام میمونه نمازه ها. پس سعی کن باز اول وقت بخون. اول وقت خوندن نماز یکی از خاصیت هایی که داره، اینو بهتون بگم، به عکس اونه که گفت ریا، آدم رو از ریا نجات خلوص میاره. امروز میگن این سرطان معده که متاسفانه هم زیاد شده مال اینه که ماها به موقع صبحانه نمیخوریم. صبحانه ساعت 7 10 و 11 میخوریم، معده از شب تا 11 یا ساعت 10 خالیه، داغون شده این معده، پدرش در اومده. ناهاری که باید ساعت 12 نه 1 نه 2 بخوری، 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر، پدر مدد در میاره، فقط شکم پر کرده، هیچ خاصیت، تمام نفق و مرض، هزار یک مرض آورده. نمازم غذای روحه. نماز صبحت غذا شد، کم کم قده سرطانی تو روحت پیش میاد. نه دیگه منبر بهت میچسبه، نه قرآن بهت مزه میده، نه حدیث اهل بیت کیف برات میاره، نه زیارت به دلت میشینه. قدیما اینجور نبود، میرفتی زیارت، میرسیدی مثلا باب الجواد، همچی چشت میفتاد به گنبد، بغض میکردی. الان میری اذن دخولم میخونه، هی ادخلو ادخلو، اجازه هست بیام، فعزن لی یا مولای فد دخول افضل ما از انتل اهدن من اولی، آقا اجازه بده، اجازه بده، هرچی هم وای میسی اجازه خبری نیست. این معده روحت مریض شده. چرا؟ چون نمازات دیر میخونی. نماز صبحات قضاست، قضاست، این خیالت نیست، کم کم بیمار میشی. خب خیلی حرف بود اما دیگه بستمون است. ساعت چنده؟ 10 بسه. بله، در منهاج دومو آقا این قصه آمده، صفحه 421. آیه ریادتون نره، آیه چند بود بگی ببینم یاد گرفتید؟ آیه اول منبرم که برید خونه نگاه کنید، 58 احزاب، یادتون نره. اونایی که مؤمنین و مؤمنات رو اذیت میکنن قرآن حسابی توبیخشون کرده که مواظب باشید کسی رو اذیت نکنید به هیچ شکل. برادر خواهری ما برادر خواهر سراغ داریم، اینا تا تو خونن با هم قهرن دعوان این تو سر اون میزنه، بعد اون میخواد شوهر بکنه ولی گریه میکنه، اون میخواد زن بگیره بره سربازی مثلا این گریه میکنه. خب تو بود که داشتی میزدیش وشش میدادی میگفتی مامان بابا همش داشتی گله میکردی، حال داره میره، اذیت نکنی هم دیگر، بعد پشیمون میشی. و یه سری گیرهای کار ما مال اذیت کردن دیگران است. صبح آقا اومده ناشتا تو اتوبوس سیگار روشن کرده، 40 نفر آدم داره تا همه دارن صحبت میکنن، اون عین خیالش نیست، بشن بگی خاموش کن فوشت میده. خب اینا اذیته، از صدای بوق ماشینت اذیت نکن و الی آخر. اما این روزه روزه عجیبیست. آدرسش اول گفتم براتون، شبی منصور ملعون که قاتل امام صادقه دستور داد، گفت حضرت رو پای برهنه سر برهنه بدون پوشش بیارن. حالا امام صادق مثلا چند سال شما سالا دیگه نزدیک 70 سال داری، پیر مرد موقریست، سنی ازش گذشته، خیلی اینجوری اذیت کردن آقا رو. خب میدونید داستان آتش زدن در این خانواده متاسفانه بابش رو اللهم لعن اول ظالما ظلما، خدا لعنت کنه اون کسی که داستان هیزم مد کرد و هیزم آورد. آتش زدن تو این خانواده و خب اول که جدش امیرالمؤمنین، بعد میرسه جدش امام حسین که خیمه هاشو آتش زد، بعد میرسه به خود امام صادق. جالب اینه امام صادق تو آتیشا که را میرفت یاد جدش میفتاد، بچه هم رقیه چه کار کرده مثلا، یاد این بچه هم میفتاد. خود امام صادق روزه مجسم بود آقا، میدونید که اول گریه کنه که در چند چیز گریه کرد. یک برای روزه مادر، طرف میمد سوال میکرد آقا چرا اسم مادرتون فاطمه است مثلا، امام صادق روزه میخون، چرا به مادرتون گفتن زهرا، شروع میکرد اینجوری بود امام صادق. مثلا سبب شهادت مادرتون چی بود، حضرت روزه میخون. باز اسم امام حسین میمد همینجور، خودش مدح میورد، روزه خون میورد، خانوما برن اون بر پرده، آقایون اینور میشینن، خودش پا منبر میشست. به قول آقای راشدی از یه حرف قشنگی میزد، میگو من این همه سند نگاه کردم، این همه روایات، این همه تاریخ خوندم، ندیدم امام صادق بشینه بگه مثلا فلان عالم فلان وکیل حضرت برو بالا منبر حدیث بخون، نداشتیم امام صادق بشینه بعد بگه، اما داشتیم امام صادق بشینه به روزه خون بگه برو بالا منبر روزه بخون، میخوام بشینم گریه کنم، وقت بذاره خود امام صادق. روزه ها هم خودش یاد داده بود، خودش اینجور روزه بخونه. یه آقای اومد دید امام نشسته پام، روزه خون بود، دید امام نشسته پام، گفت بذار مثلا یه خورده رسمی روزه بخونم. حضرت فهمون نه، همونجوری که تو قوم خودتون تو محل خودتون اونجوری روزه بخون، همون اشعار عامیانه خودتو بخون. از جمله چیزایی که امام صادق را انداختن گریه بر فراق امام زمانه. حالا امام زمان او کجا، امام دوازدهمه، امام صادق امامش شش تا امام فاصله داره، اما شروع میکرد گریه کردن، کجای آقا، کجای آقا، آقا هنوز به دنیا نیومده، جدش هم به دنیا نیومده. امام صادق بنیانگذار تمام مجالس هیئت‌ها و جلسات دارد که حضرت رو با این اوضاع وارد کردن. منصور هم عصبانی، پیر مرد تو خجالت نمیکشی با این سن و سال داری توطئه میکنی دنبال حب دنیا، از این تهمتایی که دیدی، حالا خودشون دنبال دنیا بودن، امام صادق رو محکوم میکرد به حب دنیا. حضرت چی جوابش بده، نگاهش میکردن فوری شمشیرش رو کشید و حمله کرد تو کاخ خودش به سمت امام صادق که پیر مرد تنها آوردن، تنها یه آقایی که مسلح نیست به این آقای غیر مسلح حمله کرد. خب اینجا جا داره یه نفر دفاع کنه دیگه، وقتی که قریب قریب بود اونم تو مدینه، کی باید بیاد؟ یه وقتی پیغمبر آمد، پیغمبر آمد جلو امام صادق ایستاد،
منصور نگاه کرد دیگه این که رسول خداست، حیا کرد، شمشیرش رو غلاف کرد، دوباره تصویر حضرت رفت، دوباره حمله کرد، مرتبه سوم، سه مرتبه حمله کرد. ببینید امام صادق چقدر در احیاء دین رسول خدا مهم بوده و مؤثر بوده و احادیثش و مذهبش و مرامش قوی بوده که اونجا حضرت خود رسول خدا آمدن. یعنی حتی این مداد العلماء افضل من دماء، بگید شهدا اونجا تو این روایت اثر گذاشته، جواب میده. یعنی آقا کربلا پیغمبر نیومد، جانم به فداد یا رسول، جا داره گله کنیم آقا، مگه حسینت غریب نبود آقا، مگه تنها نبود آقا، مگه سر برهنه نبود آقا، آجان مگر این همه زخم به بدنش نبود آقا، مگه نگفتی حسینان منی و انا من حسین؟ آقا جان اینا که شما فرمودی، و چرا اونجا نیومدی؟ چرا اونجا نیومدی؟ او شهید بود اما مداد العلماء عوض. اگر حسین مونده کی نگهداشت حسینو؟ بله امامه بگو صادق. اگر زهرا هم مونده مدیون امام صادق است. این که این حدیثی که خوندم بارها شنیدید، هر سال بارها شنیدید که منصور تا اومد امام رو بکشه پیغمبر اومد. اما شاید این سوال تو ذهنت باشه یا رسول الله چرا اونجا نیومدی، چرا اینجا نیومدی؟ کمی که روزه خونا میخونن و عشق میگیرن، ولی این سوال جوابم داره. جوابش اینه اگر حسین موند از برکت از روزه امام حسین و خودشون حضرت میشد گریه میکرد. بعد جالب اینه روزه خون روزه میخونه، میخواست بره، توقع نداشت نه خداشون بود که بیان محضر امام صادق روزه بخونن. حضرت غلامش رو صدا میزه، آقا فلانی بیا، چقدر الان پول تو خونه داریم؟ مثلا میگه آقا اینقدر سکه داریم، کیسه سکر بردار دیگه نداریم. میگه نه، اینو میداد به این آقای روزه خون شاعره. میگه آقا من برای پول نیومدم آقا جون، من برای جدتون اومدم، من برای خودتون اومدم. حضرت میفهمد این قابل تو رو نداره، بیشتر داشتیم اونم بهت میدادیم. من شرمنده ام. صله امام صادق یعنی روزه ها رو احیا کرد. اونایی که با هیئت ها مشکل دارن با امام صادق مشکل دارن. اینو بهتون بگم، تو این گرما، تو این جای تنگ، جمعیت زن مرد پیر جوان خرد کلان آمدی دور هم اینجوری نشستید، شما در حقیقت مرید و شیعه واقعی امام صادقید و اون روزه ها بانی اصلیش این جلسات بگو امام صادق. لذا امشب باید واقعا تمام حیات سنگ تمام میگیرن. هیئت اگر هیئت هست پایه و اساسش رو کی گذاشته؟ امام صادق علیه السلام. خودش هم دم در میشست، بعد گریه کنم بود. نه همین نبود فقط بانی باشه پول بده، بعضی ها بانی هن پول میدن خودش نهلی گریه نیست، خودش هم گریه میکرد، داد میزد، گریه معمولی نه داد میزد، یا جداد یا جداد عشق میریخت. خوش با اونوی صاحب عشق هن، اونوی که عشق داره بدونه به امام صادق نزدیکه تو روزه، اونی که بانی خیره بدونه به امام صادق نزدیکه، اونی که آقا اصلا امشب کلافه است چرا به هیئت نرسیدم، شده باز موقع مهمون اومده ترافیک بوده بالاخره هر امشب من به هیئت کلافه ای، اگه کلافه شدی بدون به امام صادق نزدیکی، قد خودتو بدون که چرا امشب من به هیئت نرسیدم، چرا دیر رسیدم، یا اومدم به سینه زنی نرسیدم، اومدم عشق نداشتم امشب. یه موقعی آدم میره عشق نداره، قصه میخوره. امام سجاد یاد ما داد دیگه، جد همین امام صادق، در این دعای ابو حمزه که تا چیزی از مارم از اون نگذشت، اعنی خدایا کمکم کن گریه کنم، التماس کنی به چشمات کنم، میخوام گریه کنم برای امام صادق. امام صادق که راه روی خونه آتیش گرفت، دود بلند شد، چی بگه به این مردم؟ چی بگه؟ صدا زد انا ابن اعراق سرا، انا ابن ابراهیم. یعنی بابا اینجور نیست خونه ما رو آتیش بزنید ما آتیش بگیریم، ما مثل ابراهیمیم، ما اولاد اوناییم. ابراهیمو وسط نه خونش رو آتیش بزنن، خودش رو تو آتیش انداختن.
یه بار خونه کسی رو آتیش میزنه، یه بار خودش رو تو وسط آتیش رو چند شبانه روز هیزم جمع کردن آتیش زدن، چند شبانه روز ابراهیم رو وسطی همچین آتیشی با منجنیق انداختن، نه تنها نسوخت، نه تنها دود نمیدونم آتیش صورتش رو سیاه نکرد، نه تنها گرم نشد، نه تنها لباسش بو نگره، بوی دود نگره، بلکه بردن و سلاما شد. امام صادق مهاد بگه فکر نکن دشمن، تو چی فکر کردی؟ مثلا چی فکر کردی؟ فکر کردی مثلا در خونه من آتش بزنی خاندان ما از بین میره؟ نه خیر، ما مثل ابراهیم موندگاریم. چرا؟ چون وصل به خداییم و هر کی به خدا وصل شد از بین بگی نمیره. السلام علیک یا ابا عبدالله، جانم به فداد آقا جان. با یه انگور زهرآلوده آقا رو مسموم کردن، حالش بد میشد. یکی از اصحاب حضرت میگه محضر آقا رسیدم، دیدم دیگه جز پوست و سخن چیزی از حضرت باقی نمونده، گریه کردم. گفتم آقا جان شما، چون امام صادق درشت هیکل بود، گفتم آقا چیزی از بدنتون نمونده؟ فرمود گریه نکن، برای مؤمن همه چی شیرینه، گریه نکن، همه چی فراهمه برای ما. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، دلتو ببر مدینه. امشب کنار قبر آقا نه چراغ، نه خدام، حرمی که کف داری نداره، صحن و رواق نداره، بقیهش به ظاهر خاموشه، اما در باطن امام زمان گریه کنه روزه جد قریب. ای آقا صادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الی الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عندك.